شوقی از شروع.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شرحی از تلاش همراه با گام های امید در نگاه نو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیوی قرآن. با برنامه نگاه نو در این هفته در خدمت شما هستیم و برنامه‌ای که در حوزه کسب و کارهای اسلامی قرآنی و همینطور مراکز رشد، شتاب دهنده و نوآوری به طور کلی در فعالیت‌های قرآنی و دینی با شما صحبت میکنیم. انشالله که این برنامه مفید فایده باشه برای شما عزیزان. ما هشتمین قسمت از این برنامه رو هدیه حضورتون میکنیم و امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان، به ویژه کسانی که ایده های خوبی رو در حوزه فعالیت های قرآنی و دینی دارن، قرار بگیره. لطفا ما رو همراهی بفرمایید.
تلاشی روشن رو به سمت فرداها.
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء.
این ابتدای درنگ است تا رسیدن به فرصت خواستنها، توانستنها در نگاه نو.
دوستان عزیز، در برنامه امروز در خدمت جناب آقای مهندس کامیار محبوبیان هستیم، معاون محترم مرکز رشد و فناوری جهاد دانشگاهی که در حوزه مشخصاً قرآنی و دینی دارن کار میکنن. دوستان میخوایم استفاده بکنیم از حضور ایشون و نظرات ایشون در خصوص موضوعات مختلف، به ویژه فعالیت‌های مراکز رشد، شتاب دهنده و استارتاپ‌ها. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان هم قرار بگیره. عرض سلام دارم آقای محبوبیان خدمت شما و خیلی خوش آمدید به استدیوی برنامه نگاه نو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین هستین انه خیر ناصر و معین. من هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همگی شنوندگان خوب رادیو قرآن و خدا قوت به شما که در تهیه این برنامه‌ای که میتونه مثمر ثمر و سبب خیر و راهنمایی بچه‌هایی که مشتاقن کسب و کار را بندازن در حوزه قرآنی باشه، زحمت های زیادی رو کشید. در خدمت شما هستم.
زنده باشین. ما هم امیدواریم که همه علاقمندان و بزرگواران و دوستان عزیزی که ایده های خوبی رو دارن در حوزه فعالیت های قرآنی بتونن که از این برنامه استفاده بکنن. ما تلاش میکنیم بخشی به صورت آموزشی و بخشی به صورت اطلاع رسانی به این عزیزان اعلام بکنیم که باید چه بکنند برای اینکه اون ایده خودشون تبدیل به یک محصول خوب و با کیفیت و همینطور البته با ارزش افزوده که خدمتی هم به جامعه کرده باشن. آقای محبوبیان، جناب عالی همونطور که عرض کردن در بخش قبلی در یک مرکز رشد مشخصاً با موضوع قرآنی دارید کار میکنید و مشخصاً فعالیت‌های مرکز رشد رو میخوام تعریف فرمایید که شامل چه عناوینی میشه و دوستان عزیزی که شنونده هستن بتونن بر صورت استفاده بکنن و اگر خواستن مراجعه بکنن از چه بخشایی میتونن خدمات بگیرن.
من احساس میکنم بحث رو با یک تعریف عمومی تری از مرکز رشد آغاز بکنیم و بعد انشاءالله برسیم به مباحث تخصصی مرکز رشدی که ما توفیق خدمت داریم. اساساً مرکز رشد از واژه انکوباتور به معنای جوجه کشی گرفته شده و با این روی کرد که کسانی که قصد راه اندازی یک کسب و کاری رو دارند و در اصطلاح امروز نوآفرین هستند یا باز همون استارتاپ ها که رایج هست،
بله،
شروع کارشون و گرفتن راهنماییشون میتواند از مراکز رشد باشد که در واقع این ایده میاد اونجا پخته میشه، ایراداتش گرفته میشه، روش سعی و خطا انجام میشه و یک نمونه تجاری در مراکز رشد ازش ساخته میشود و وقتی که به این مرحله رسید امکان مذاکره، گسترش و جذب سرمایه گذار براش فراهم خواهد بود. که بعد از این مرحله میتواند وارد مراکز دیگری به اسم شتاب دهنده ها باشد، که در شتاب دهنده ها این کار یا این محصول تجاری سازی میشه، به بازار عرضه میشه و در واقع به قوام لازم خواهد رسید. این که مراکز رشد تخصصی شکل گرفته و با هم میشنم مرکز رشد تخصصی این مثلا حوزه کاری، و حالا یکی از این حوزه‌های تخصصی هم که مرکز رشد ماست به اسم مرکز رشد فناوری ها و هنر قرآنی،
در حوزه مثلا سلامت داریم، سالمندان داریم، من اینا رو
حتی گیاهان دارویی داریم، بازی‌های رایانه‌ای داریم، نانو داریم، و حالا اینها این دسته‌بندی دقیقاً این دسته‌بندی‌ها به خاطر این اتفاق میفته که ایده ها بتونن یک جایی رو برای هم‌افزایی پیدا بکنن و خدماتی که مراکز رشد می‌خوان ارائه بدهند خدمات متمرکزتر و مفیدتری باشد. پس فلسفه تشکیل شدن مراکز رشد تخصصی بابت این هست که خدمات بتونه تخصصی تر و متمرکزتر، از سمتی جمع‌آوری ایده ها برای در واقع رشد بیشتر راحت تر بشه.
خب یه سوال بپرسم قبل از اینکه حالا مرکز رشد قرآنی خودتون رو توضیح بفهم، ما اساسا چند تا مرکز رشد قرآنی در کشور داریم الان؟
ببینید مراکز مرکزی به معنای مرکز رشد یه دونه است و ما در واقع تنها مرکز رشد تخصصی هستیم در این حوزه، اما به معنای فرایندهای شتاب دهی، چون ما الان مراکز نوآوری رو هم در کشور داریم که خب حالا در از لحاظ رسالت و وظایف کار خیلی شبیه به مراکز رشد هستن. تا اونجا که من میدانم و اطلاع دارم سه تا مرکز رو که یکیش در مشهد هست، یکی در پارک علم فناوری قم هست، با این حوزه تخصصی در حال انجام وظیفه هستن و خب امکان داره که مراکز بیشتری هم باشن، منتها این مراکز مراکزی هستن که تقریبا شناخته شدن و تو حوزه تخصصی دارن کار میکنن.
بسیار عالی.
در نگاه شوق روایت امیدند تا برآمدن خورشید، طلوع فرصت آشنا شدن با کارآفرینان سرزمین سربلندی است. امروز قراره با شرکت پارس ساوانوین آشنا بشیم که فعالیتشون طراحی و تولید اپلیکیشن های فرهنگی آموزشی برای کودکان و نوجوانان در مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان هست. خانم طیبه رضوانی از فعالیت ها و ایده شکلگیری کارشون برای ما تعریف میکنن.
طیبه رضوانی هستم، متولد شهر مشهد. بنده فارغ تحصیل کارشناسی ارشد پژوهش هنر و مدرس دانشگاه هستم. فعالیت کاری خودم رو از سال 81 شروع کردم. طی این سالها به واسطه اینکه در رشته گرافیک تحصیل می‌کردم در مقطع کارشناسی، مشغول به کارهای گرافیکی و هنر بودم. عضو انجمن موسیقی و عضو انجمن خوشنویسان هم بودم. از سال 95 در حال طراحی و تولید اپلیکیشن های فرهنگی آموزشی برای کودکان و نوجوانان هستم. این اپلیکیشن ها مجهز به بروزترین تکنولوژی روز دنیا، یعنی واقعیت افزوده انگار تولید میشه.
خانم رضوانی، درباره اپلیکیشن های واقعیت افزوده بیشتر برای ما توضیح بدین.
اپلیکیشن های واقعیت افزوده اپلیکیشن هایی هستن که بر روی گوشی موبایل نصب میشن، نرم افزار هایی که روی گوشی موبایل هستن و یه سری تصاویر هستن که نرم افزار وابسته به این تصاویر هست. به محض اینکه شما نرم افزار رو بر روی این تصاویر بگیرید، المان های گرافیکی شامل انیمیشن های 3D، انیمیشن های 2D، فیلم و یا تیزر پخش میشه.
کدوم نرم افزار شما مورد استقبال بیشتری واقع شده؟
یکی از نرم افزارهایی که خیلی مورد استقبال قرار گرفته اپلیکیشن آموزش نماز هست برای دختر خانم های 6 تا 9 سال همراه با کیف هوشمند، که این کیف ها وقتی که باز میشن تبدیل به سجاده میشن و کودک میتونه روی اون بیسته و نماز بخونه. و تصویری رو داخل این کیف قرار دادیم که به محضی که اپلیکیشن رو روی این کیف قرار بدن، یک کاراکتر دختر ظاهر میشه که آموزش های مختلف رو به بچه آموزش میده. اپلیکیشن آموزش نماز ما در سال 97 موفق شد در جشنواره نماز و فضای مجازی رتبه دوم کشوری رو بیاره. در سال 98 به عنوان نرم افزار برتر نمایشگاه بین المللی قرآن شناخته شد و همینطور در سال 98 هم وقف علم و فناوری شد.
حالا میخوام از خانم رضوانی بپرسم که وقف علم و فناوری به چه صورت هست؟
وقف علم و فناوری به این صورت هست که از تجاری کردن و فروش این محصول که آموزش نماز هست، ما تصمیم گرفتیم که از درآمد این به شرکت‌ها، استارتاپ‌ها و جوان‌هایی که تازه میخوان شروع به فعالیت کاری بکنن کمک کنیم.
شرکت پارس ساوانوین چه اپلیکیشن های دیگه ای تولید کرده؟
ما تونستیم در سال 99 اولین بازی موضوعی شرکت گاز رو که مصرف بهینه سوخت گاز رو بچه ها آموزش میداد بسازیم و در سال 99 کسب رتبه چهارم بازی های جدی سال رو به خودمون اختصاص بدیم. همچنین در نوروز 97 اولین اپلیکیشن واقعیت افزوده المان‌های شهری که هر سال نوروز المان‌های زیادی رو شهرداری مشهد در سطح شهر برای بازدید عموم قرار میده، اولین المان‌های شهری رو ساختیم، یعنی اولین المان‌های هوشمند رو ما تونستیم در کشور اجرا بکنیم.
امیدوارم خانم رضوانی و همکارانشون در کارشون موفق باشن و تلاششون همیشه پرثمر باشه انشالله. بی‌هراس صدها را پس میزنند با توکلی روشن.
و اذا عزمت فتوکل علی
کارآفرینان خطه باور.
بسیار متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیو قرآن که برنامه نگاه نو رو برای شنیدن انتخاب کردین. ما در خدمت جناب آقای مهندس محبوبیان هستیم، از فعالان حوزه مراکز رشد و استارتاپ ها و همینطور معاون مرکز رشد قرآنی جهاد دانشگاهی که توضیح دادن راجع به فعالیت و عملکرد مراکز رشد به طور کلی. میخواستم آقای محبوبیان این رو از شما بپرسم که اساسا مرکز رشد قرآنی چه خدماتی رو به مخاطبان ارائه میده و همینطور حالا بفرمایید که مخاطبان چطور میتونن با شما ارتباط بگیرن.
ما در مرکز رشد قرآنی دو شاخصه رو تعریف کردیم برای اینکه بتونیم پذیرای دوستان باشیم و در خدمت کسب و کارهایی که با این حوزه شکل میگیرن. نکته اول این هستش که کسب و کاری که منتج شده از آموزه‌های قرآنی است میتونه در واقع از ما خدمات بگیره. نکته دوم، کسب و کارهایی که منتج به ترویج و توسعه مفاهیم قرآنی بشه. ما با این دو شاخصه در واقع ایفای نقش میکنیم در فضای کارآفرینی و کسب و کار کشور. و دوستانی هم که دوست دارن در این حوزه فعالیت داشته باشند و از خدمات ما استفاده بکنن، مسیر این هستش که ایده خودشون رو به ما ارائه میدن با شاخصهایی که وجود داره و دارا بودن این دوتا فاکتوری که عرض کردم، در یک شورای بحث میشه، مطرح میشه و مجوز استقرار میگیرن. که استقرار هم در دو بخشه، مرحله پیش رشد و رشد، که در مرحله پیش رشد بیشتر ایده و امکان تجاری سازی یک محصول مطرح میشود و در مرحله رشد امکان ثمردهی و بازگشت های مالی بیشتر مد نظر خواهد بود. در واقع در مرحله پیش رشد سعی و خطا بیشتر اتفاق می افتد، امکان ریسک بالاتری وجود دارد و بیشتر آزمایشی است برای تولید محصول. ولی در مرحله رشد این هست که محصول قطعا به تجاری سازی برسد و ورود پیدا بکند برای مرحله فروش و عرضه در بازار.
بله، استقرار که فرمودید آقای محبوبیان، یعنی اونجا شما بهشون دفتر هم میدید، امکانات هم میدید، منظورتون از استقرار این هستش؟
دقیقا همین هست. و یعنی در واقع یک دفتر کاری به دوستان تعلق میگیرد.
بله.
و یک سری خدماتی که شامل مشاوره های تخصصی و عمومی است. مشاوره های عمومی در حوزه کسب و کار و مشاوره های تخصصی در حوزه محتوا و همین ایده‌ای که این دوستان خواهند داشت و میخوان روش کار بکنن.
حالا اصل این ایده رو چجوری به شما میرسونن؟ از طریق مثلا سایت به شما میرسونن یا باید حضوراً بیان اونجا تشریح بکنن؟
اساسا در مراکز رشد طرح‌های کسب و کار ارائه می‌شود. قبل برای پیش رشد هم یک سری بوم‌هایی به اسم بوم‌های کسب و کار که رایج هست از دوستان مطالبه میشه. اختصاصا در مرکز رشد ما یک سال گذشته بومی رو اونجا ارائه دادیم که بوم تولید بچه‌های و پژوهشگرهای داخلی است و به اسم بوم ایده پردازی. آقای دکتر پاینده این رو تدوین کردن و ما از این بوم داخلی استفاده می‌کنیم. یعنی بعد دوستانی که می‌خوان ورود پیدا بکنن در مرحله پیش رشد برای ابتدای کار باید این بوم ایده پردازی رو که خلاصه ای از ایده شونه و نحوه حل کردن یک معضل یا مسئله ای که این محصول رو به ذهنشون قرار داده تدوین میکنن به ما ارائه میدن و بحث میشن.
شما میبرید تو شورای ارزیابی اون.
دقیق.
بسیار عالی.
معرفی ایده های نوآورانه و قرآنی در برنامه نگاه نو. شما صاحبان ایده های نو در حوزه کارآفرینی و کسب و کارهای قرآنی اسلامی می توانید با برنامه خود نگاه نو از طریق شماره پیامک 30100 و پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir در ارتباط باشید تا کارشناسان ما بتوانند صاحبان ایده های برتر قرآنی را شناسایی کنند و در برنامه نگاه نو معرفی کنند. نگاه نو همراه لحظه های تلاش.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی می‌فرمایید. ما نگاه نو رو با موضوع کسب و کارهای اسلامی قرآنی و نوآوری در فعالیت‌های قرآنی هدیه حضورتون می‌کنیم. آقای مهندس محبوبیان در استودیو تشریف دارن و مهمان امروز ما هستن. آقای محبوبیان، بحثمون به شتاب دهنده‌ها رسید و اینکه اگر یک فردی به مراکز رشد مراجعه کرد و ایده‌ای رو ارائه داد، اون بوم کسب و کار رو هم پر کرد و در شورای ارزیابی موفق شد که نظر اعضا رو جلب بکنه، در مرکز رشد قاعدتا استقرار پیدا میکنه، این استقرار چقدر طول میکشه و کی او باید مراجعه بکنه به اون بخشای شتاب دهنده تا بتونه کار خودشون به صورت تجاری سازی هم دنبال بکنه؟
در واقع مراکز رشد هر کدوم برای خودشون در مرحله پیش رشد و رشد زمانهای متفاوتی رو در نظر میگیرن. استانداردی وجود داره که معمولا بین 3 تا 6 ماه دوره پیش رشد رو تعریف میکنن.
بله.
و در دوره رشد بین 1 تا 3 سال.
بله.
اما گاهن مثلا در مراکز رشد پزشکی چون یک دارو باید روالی طی بکند و این اتفاق بیفته ممکنه تا 6 سال هم طول بکشه، ولی خیلی
جریان واکسن و اینا که حالا دقیقاً باشه
دقیقاً در همین راستا مثلا اتفاقا ممکنه بیفته،
آزمایش بالینی باید انجام بشه اصلا.
دقیقاً و چون برای رسیدن به نمونه اولیه هست و این در مراکز رشد باید اتفاق بیفته میتونه این زمان متغیر باشه، ولی استاندارد همونی بود که عرض کردم خدمت شما. در مرکز رشد قرآنی هم ما سقف پیش رشدمون 6 ماه هست و سقف رشد در واقع 3 سال خواهد بود. اما در خصوص شتاب دهنده هایی که پرسیدین، باید عرض بکنم چون شتاب دهنده معمولا متولی های خصوصی دارد و به دنبال این هست که سرمایه گذاری رو در کسب و کار انجام بدهد و برداشت خودش رو با سود منطقی داشته باشن.
بله.
لذا در حوزه سعی و خطا کردن و اینکه آیا یک محصول تا تولید بشود به نتیجه خواهد رسید خیلی تمایل نشان نمیدهند. به خاطر همین این وظیفه رو به مراکز رشد واسپاری میکنند. مراکز رشد یک محصولی رو تولید میکنند که پیشینه تحقیقاتیش و شرایط تولیدش و بررسی‌های پژوهشیش انجام شده، به یک محصولی رسیده است که الان میشود در این که این محصول در بازار انتشار پیدا کند و با استقبال روبرو میشود یا نه، یعنی به این مرحله رسیده.
نظر کارشناسی بده دیگه.
دقیقاً. و کارشناس بتونه بررسی کنه که آیا این محصول در بازار موفق خواهد بود یا خیر.
یعنی شتاب دهنده ها هنرشون اینه که حامیان مالی رو در خودشون دارن که بتونن از این محصول یا یه خدمتی حمایت بکنن.
ببین در واقع شتاب دهنده ها میآیند که این جوجه ای که تازه به بلوغ رسیده است رو حالا یا ذبح کنن به دست مصرف کننده برسونن یا به تخم گذاری برسه و بتونن از محصولش بهره برداری کنن. در واقع شتاب دهنده ها بهره برداران مراکز رشد هستند و بعد از این میآیند و به شرکت کمک میکنن که محصولش رو توسعه بده با جذب سرمایه گذار، با ارائه مشاوره های بازاریابی، با ارائه مشاوره هایی برای تولید انبوه.
بله. بسیار عالی، خیلی خوبه. اون وقت مراکز رشد هیچ نفعی نمیبرن از این خدماتی که دارن میدن؟
ببینید، معمولا مراکز رشد در طبق اساسنامه نمیتوانند سهامدار شرکت ها باشن. آه. اما معمولا در ازای خدماتی که میدهند یا در قالب وام بعد بازپرداخت خواهند کرد، یا یک بخشی از فروش آتی واحد رو تا یه سقفی و تا یه اندازه‌ای میتونن مطالبه بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محبوبیان از شما و توضیحات خوبی که دادین. امیدوارم مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ما برای آشنایی مخاطبان ارجمندی که علاقمند هستن ایده خودشون رو تبدیل به یک محصول بکنن، سعی کردیم که مراکز رشد رو تعریف کنیم و مراکز شتاب دهنده رو تعریف کنیم که اگر احیانا در مسیر کار خودتون با این مراکز خواستید که مواجه بشید و عرض کنم که در اونجا فعالیتی رو ادامه بدید، بدونید که بر صورت کار اینها چی هستش. ممنونم از شما آقای محبوبیان.
خواهش میکنم، خوشحال هستم خدمت شما.
زنده باشین. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی فرمودید. انشالله تا هفته آینده روز پنجشنبه که بتونیم برنامه بعدی رو هم هدیه حضورتون بکنیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا دارم و خدایا رو نگهدارتون باشه.
پیروان اهل و دین است، این سرزمین نور و قرآن و یقین است، دلهای ما مفتون پیغام سروش است، خون شهیدان در رگ ایران به جوش است، خون شهیدان در رگ ایران به جوش است، در علم و دانش سر فراز و سر بلندی، باوریم و دل به بیگانه نبندیم، ما با جهان علم و صنعت سر بلندیم، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندیم، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندیم.